نظر چهارم همون نظری است که اسلام اونو تایید میکنه. مؤیداتی بگیم که چرا ما در جامعه ترکیب طبیعی داریم و این ترکیب واقعا غیر از فرد و ورای فرد یه مابعضایی داره. یک، عمل مشترک. دو، سرنوشت مشترک. سه، نامه عمل مشترک. ما عمل مشترک داریم، آره، فکذبوه و فعقروها. این امیر امان اعظم تو خطبه 201 میگن لما عموه و بر رضا. چرا؟ چند نفر کشتن چیزو؟ یه نفر، یه ابلهی رو تحریک کردن، اسمش هم یادم رفته. چی؟ ناقه دیگه، یادم نمید اسمش. اینو تحریک کردن که برو ناقه رو چکا کن بخوش. این هم را چرا میگه فعقروها؟ باید بگه فعقرها جمع. بقیه خواستن یه نفر کشت، ولی فدمدمه علیهم ربهم بذنب هم من رضیه به عمل قومه فهو منهم، یا من رضیه به عمل قومه کداخل فیهم. شما اگه توی جمع قرار گرفتی، کاری انجام شد، سکوت، تایید رفتار اون حرکت رو به نوعی تایید کرد، شریکی. بذار شنونده غیبت با گوینده غیبت فرقی نمیدون که لاهما فندار. دو، ما سرنوشت مشترک داریم و لکل امتن عجب، یعنی غیر از مرگ فردی، مرگ جمعی اجتماعی هم لکل امتن عجل. امت ها عجل داشتن، ولی برخی از امت ها ور رفتن به سنن الهی، عجل جمعیشون رسید، خدا زد یه قوم لت و پار کرد، یکیشون رو باقی نذاشت. وقتی میگیم عمل جمعی، سرنوشت جمعی، اینا نشون دهنده چیه؟ گویی ما غیر از هویت فردی هویت دیگه هم داریم ما، و این هویت مسئولیت ایجاد میکنه. ما نمیتونیم در قبال همدیگه از کلمه به ما چه استفاده کنیم. سه، نامه عمل مشترک. کل امتن تو دعا الا کتاب ها. کتاب کی؟ کتاب امت. امت با هم کتاب دارن. همه اینا نشون دهنده چیه؟ هویت واقعی جامعه، غیر از هویت تک تک افراد. افراد جامعه هویت دارن، ما سرش رو به هم گره خورده. قیامت شما باید جواب رفتار منو بدیم، اما جواب رفتار شما رو بدن. اونجایی که مسئولیت داشتم و کاری ازم برمی اومده. به ما چه نداریم ما در اسلام؟ چند بار گفتن؟ نه، آره، بعضی آدم دیگه به ما چه، اصلا هیچ وقتی به ما چه نداریم. ما کلا به ما مربوط همه چی. در اینی که کنجکاوی و فضولی و تجسس نداریم، امر و نهی داریم، مسئولیت داریم. این میشه نظر مورد تایید اسلام. خب بفهم یعنی چی؟ خب آره، نه سکوت، سکوت تایید کننده. بعضی وقتا سکوت نهی از ممکن، یه کسی کاری میکنه ما سکوت میکنیم، مثلا فلان چیز اینا که ما بخندیم، نمیخندیم، نهی از ممکنه. مثلا یه نفر دیر میاد، دعواش نمیکنیم، این نهی از ممکنه دیگه، یعنی اینقدر دیر اومدنت بده که دیگه دعوات هم نمیکنه. ببینید، ما گاهی اوقات یه اتفاقات درونی برام بود. خوب نهت کنید، یه نفر حال یه نفر میگیره، من با اون که حالش گرفته میشه دشمنی، تو قلبمون یه همچین این دست خودمونی. اما اگر به حدی برسه بگم ترکوندی جانتو، عالی بود، عالی، لایک داره، خب خوشش میاد، بر بعدی امضایی میکنه، اون مقداری که تو فعل انفعال قلبی ماست که علامت تایید نیست عیبی نداره، ولی چیزی که علامت تایید شد میتونه سکوت باشه. پس یه جا سکوت علامت تایید، یه جا ممکن نهی از منکر باشه. گناه نیست دیگه، نیت خوب برای انسان نوشته میشه، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت بد تا به رفتار نرسه نوشته نمیشه. ولی اثر نیت بد اینه که انسان تا در مورد گناه فکر نکنه و بهش بر نره امکان ارتکابش رو. من یه غیبت هم که میخوام بگم جلو کنم، گناهی نکرده که فاسق باشه؟ چرا فلان جا آها پس فاسقه، پس ظاهر الفسق گناه نداره، غیبت چی بکنم؟ همیشه مقدمه ارتکاب گناه فکر به گناه دیگه است، طبیعیه. بفرمایید. کی داره سوال میکنه؟ نه سنن هم تو عمل هم تو سرنوشت هم تو نام، کدوم سنت از موردی بگید؟ یعنی عملشون مشترکه، یعنی نه اینها نشون دهنده سنن الهی اجتماعی هستن. سنن الهی که همش اجتماعی نیستن، فردی هم هستن دیگه، اثر وضعی برای خود فرد. این ستا نشون دهنده سنن الهی اجتماعی هستن، ستایی که اینجا گفتیم. خب بریم سراغ تکمله. چرا اجتماعات قطبندی میشن و ماهیت جوامع یگانه است یا متعدد؟ اولین تکمله رو بریم. ریشه قطبندی های چی؟ اجتماعی. چرا جوامع دست دستن قطب قطبن؟ در پاسخ به این سوال چند تا نظر وجود داره. یک، برخی ها معتقدن هیچ تقسیم بندی، هیچ دعوایی، هیچ اتفاق در عالم نمیفته مگر ریشه در مادیت تاریخی داره. این از ابتدای تاریخ و خلقت بشر آنچه محل توجه و زمینه اختلاف و تضاد و گرفتاری بوده مادیات بوده تا امروز و بعد از این. هیچ قطبندی اجتماعی، هیچ تقسیم بندی و گروه بندی اتفاق نمی افتد مگر ریشه در مادیات داره. خب اینجا مبنای تقسیم و انواع جوامع. آقا توی مادیات چی مبنای تقسیم میشه؟ یعنی مثلا چی الان باعث میشه این 8 نفر ردیف اول بشن گروه 1، اون مثلا 15 نفر ردیف دوم بشن گروه 2؟ فقط و فقط اصل مالکیت. خب این به چی برمیگرده؟ به این که برادران مارکسیست ما خیلی علاقه دارن که ریشه همه چیزو مالکیت بدونن. هم ریشه بدبختی های بشر مالکیت، مالکیت خصوصیه، هم ریشه خوشبختی های بشر مالکیت عمومی و اشتراکیه. چه اصراری عادت دارن، اینو بعد از برادرمون حاج آقا مارکس سوال بکنیم و در ادامه برادران دیگری که زحمت کشیدن. اصل مالکیت، تمام تقسیم بندی های تاریخ برای مالکیته. مالکیت سر این که مثلا کدوم صندلی مال من باشه که راحت تر بتونم روش بخوابم. خب این زمینه گرفتاری میشه دیگه. مثلا این صندلی جلو یه مقدار مثلا ممکنه موسع تر باشه، بشه انسان از این پلو به اون پلو هم بشه. صندلی پشتی آپشناش کمترن، یعنی بیشتر به حالت همجوری معمولی باید بخوابیم و خیلی گزینه نداریم. صندلی که اون رتبه خیلی آخر هستن برای اونایی که مثلا بعد یه رو 20 دقیقه کلاس شروع میشه از استراحت میان و مثلا مفتخر میکنن کلاس، اونا میتونن مثلا رتبه آخر 4 تا صندلی بگیرن، مثلا کلا عروس دریایی هست اینجوری پخش صندلی. اصل مالکیت، جوامعی که با شاغول مالکیت به دست میان چیان؟ یعنی میگیم جوامع بر اساس مالکیت نتایج، چون شما مثلا جوامع رو بر اساس رنگ پوست تقسیم بکنی یه چیز میده، بر اساس مالکیت تقسیم بکنی یه چیز دیگر میده. ما به دو جور جامعه میرسیم. یک، تک قطبی، جامعه‌ای که طبقه نداره، جامعه‌ای که مورد نظر دوستان سوسیالیست و مارکسیست ماست، جامعه بدون طبقه، همه چی اشتراکیه، که اصلا این مفهوم در درون خودش چه دارد؟ تناقض داره. همچی چیز اصلا امکان تحقق یه جامعه‌ای که همه چیش برابر باشه امکان نداره. مگه اینکه بگیم تو اون جامعه آخر یه کسی باید این همه چی یکسان باشه رو تقسیم بکنه، پس باز همون تقسیم کننده یه امکانات کار داشت که بقیه یه ماشین حساب باید بهش بدیم حساب بکنه میشه بیشتر. بعد ببینید چجوری 70 سال نصف کره زمین سر کار بود و چند میلیون آدم کشته شدن، چقدر آدم در مورد مثلا سیبری و اینا میشه میشتبیم که حالا بریم سیبری، مثلا اون سیبری جایی مثلا یه مقدار مثل تبریز از تهران سردتره، یعنی یه جا 50 درجه زیر صفر. یعنی من خدا به یه اسکیموی گفتش که شما تو قدس نگوه سردتون نمیشه؟ گفت نه، گفت خیلی سرده، گفت به خود تلقین میکنیم که سردمون نیست. خیلی لباسای متعددی پوشید رفت تو قطب، گفت من سردم نیست گرممه، اون پالتوی روی رو در آورد که پوست و اینا، من خیلی گرممه، تلقین کرد به خود بعدی رو در آورد، خلاصه در آورد در آورد همه چی رو در آورد، افتاد مرد، بردن تشریح کردن دلیل مرگ گفتن گرمازدگی. یعنی انقدر زیاد تلقین کرده بود که این به اون خاطر دنیا رفت. اون تلقین دیگه قابل توجه، کسی که اعتماد به نفس خوبی دارن من میتونم ایشون نظره بیش از حده، خب یه وقت مثلا پس گرمازدگی از دنیا میمیرید، یعنی دنیا میرید و میمیرید انشاءالله. خب انواع جوامع، یه جامعه تک قطبیه، لذا اینا میگن اون جامعه جامعه مطلوب خواهد بود که مالکیتش یه اشتراکیه و همه چی به نام مشترک. مارکسیست اسلامی که دیگه مفهوم متناقضه که برادران توده‌ای بفرمایید، برادران و خواهران توده‌ای ما زحمت هایی کشیدن واقعا، اینا تلاش میکردن مجله چاپ میکردن. جوامع دو قطبی، جوامع دو قطبی چه جوامعی هستند که درش مالکیت چی شده؟ اشتراکی نیست. در نتیجه چی تولید شده؟ استثمارگر و استثمار، مستثمر و مستثمر، مستثمر استثمار گر اسم فاعل، مستثمر استثمار شده اسم مفعول. باز برید آنپول بزنید آجر بزنید بالا، یه اسم فاعل مفعول که دیگه تو راهنمایی میگفتن یادمه. اگر که مالکیت اشتراکی نبود جامعه دو گروه میشن، گروهی که مالکیت دارن و میدوشن، گروهی که مالکیت ندارن و دوشیده میشن. این بدبختای کار میکنن ثمر اینا رو میدوشن میبرن، خود اینا هیچی ندارن، استثمارگر و استثمار شده. این مبنای تقسیم بندی بر اساس اصل مالکیت است. مالکیت ملاک بشه شما اینجوری خواهی شد. دو، چند عاملی، قطبندی اجتماعی بر اساس عوامل مختلف. میگم مبنای تقسیم در جوامع چیه؟ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. میگیم که خب مثلا عوامل سیاسی چطور باعث تقسیم بندی میشن؟ یعنی مثلا عوامل سیاسی گروه های حق و گروه های غیر حق، میگن نه عامل سیاسی اختلاف سیاسی. میگیم خب تو اقتصادی مثلا درست کدومه غلط؟ میگه اصلا درست و غلط نداریم، تفاوت اقتصادی باعث چند عاملی میشه. تفاوت این نظریه ریشه در چی داره؟ نسبیت گرایی. یعنی اگر بر اساس تمایزات فرهنگی ما قطبندی اجتماعی پیدا میکنیم، هیچ کدوم از این قطبهای فرهنگی لزوماً درست یا لزوماً غلط، همشون یکم ممکنه درست باشم یکم. خب اون که ملاکه کدومه؟ ملاک نداریم، ملاک همینه که هست، سیاسی اقتصادی معلومه دیدگاهشون. آره ببینید، میگیم که آقا چرا جوامع قطبندی پیدا میکنن، گروه های مختلف مثلا قطب الف به جیم دال، تو چی؟ تو سیاست، تو اقتصاد، تو اجتماع، تو همه اینا چرا این اتفاق میفته؟ میگن چون که در جوامع به جهت سیاسی اختلاف وجود داره، به جهت اقتصادی اختلاف وجود داره، فرهنگی اجتماعی. میگیم خب پس الان عامل تقسیم بندی های جامعه ما میشه عامل سیاسی. میگه آره، گروه سیاسی 1-8 کدومی که از اینا حقه؟ میگه حق نداریم ما. این یکم درسته یکم غلطه، این یکم درسته، هر کدوم از اینا یکم درسته یکم غلطه. چیزی به نام این که این گروه حق بقیه غیر حقن نداریم. خب یعنی همینه یکم حقن اینا یکم حقن چجوری میشه؟ میگه الان اینا 5 تومن حقن، 3 تومن ناحقن، 5 روز دیگه اینا میشن 2 تومن حق، 7 تومن ناحق. همه اینا تابع چیه؟ تابع ارزش‌های اجتماعی. ممکنه این گروه الان به نظر جامعه خوب باشن، پس فردا بد باشن. ملاک خوبی بدی از قبل تعیین نشده. بر این اساس جامعه تک قطبی، دو قطبی یا چند قطبی میشن. همه جامعه به جهت اقتصادی به یه سمت سو میرن، یا دو گروه میشن، یا سه گروه، یا 10 گروه. اما هیچ کدوم ما اینجا واسه درست و غلطی، چون درست و غلطی چی میخواد؟ ملاک میخواد. ما ملاک از پیش تعیین شده ای، همه چی نسبیه، تابع خواسته اعضای جامعه. معلومه چی میگن؟ خب این هم یه نظر. نظر سوم، نظر قرآن. یعنی شما اول مارکسیسم رو دیدید، دوم لیبرالیسم رو دیدید، دو نظریه جدی رقیب. الان میخوام برسیم به قرآن. قرآن مبنای تقسیم و انواع جوامع رو چی میگه؟ قرآن میگه مبنای تقسیم بندی چیه؟ باید دیگه بگید دیگه. آفرین، کی گفت؟ حق و باطل. اساس تمام نزاعها رو قرآن چی میدونه؟ حق و باطل. خاطرتون هست تو قیام انقلاب حضرت مهدی ارواحنا فدا، همه دعواهای عالم تهش بس حق و باطله، ولی مراتب داره. حالا مرتبه این که چقدر این حق چقدر اون باطله ممکنه چی؟ متفاوت باشه. ولی آخر یعنی ممکنه من الان هستم یه چیزی رو مطرح میکنم، شما میگی حق مطلقه، یه نظریه رقیب پیدا میکنه، باز میگه حق مطلقه، میره 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 60 لایه میریم عقب، بعد میبینیم اون درصد حقانیتش بالاتر رفت، بعد معلومه من تو اون مرحله 60 یه باطلی تو وجودم بوده، مثلا خودنمایی. وجه این همه دعواهای عالم دعوای حق و باطله، ولو این که 60 لایه اولیش چی باشه؟ حق باشه. یعنی هر دو تا حقن. یکم بر عقب‌تر حق، هر چی میریم عقب برو حق، مثلا دیدی تهش قشی هست، اون قشه بچه ممیزه حق و باطله. هر تقسیم بندی در جوامع بشری به وجود اومده بر اساس حق و باطل بوده. دو تا حق اختلاف پیدا نمی کنن، دو تا باطل اختلاف پیدا می کنن، چون دنبال اگه با هم توافقی می کنن استراتژیکه، ایدئولوژیک نیست. بله که آیه برای شد داشت نکردم، ولی بذار الان می سازیم. و مازا بعد الحق الا الزلال، نسختیم یه بود تو خدا قرآن. بعد حق جز گمراهی نیست. بارها اونا که تفسیر میاد گفتن بعضی جیم کنن یکم حق یکم اصلا ترکت میکنی، وسطی همه باطل، حق باطل، بیرم خیلی حق یه مقداری باطل باطل، حقی باطل باطل، کاری نکردم باطل. حق یعنی کیا؟ کسایی که دارن میدونن و آغوششون برای گرفتن حق بازه. این اون عامل ناامیدی شیطان از انسانه که برای حق خودتو پرتاب میکنی. برای رسیده برو بمیر، حرف نزدم، همین حرکتت صد دردش، برو بمیر، یک جوری به جبهه حق نگم بررسی کنم، برو بررسی تو بکن. بفرمید نه الله مشغل ظالمین و ظالمین داریم، باطل و باطل تر هم داریم. ببینید توی جنگ جهانی نگاه میکنیم، مثلا جنگ جهانی اول یه بهانه جور میکنن که آقا اون آقازاده پادشاه اتریش پتروس چی شده؟ کشته شده. واقعش اینه که ترور اون کاملا اصلیش‌ترین شده است. پس یه گروه باطلی برای منافع میخوان یه جنگ ایجاد بکنن. الان اینا از اون گروهی که دارن زندگیشون میکنن چی ترن؟ باطل ترن. پس یه جا اینکه میگه میزان حق و باطل، نگاه بکنیم به اینکه یه نفر یه درجه ای از باطل داره، اما یه کسی پیدا میشه درجه باطلش از او بالاتره، میشه باطل تر. پس این یه ذره حقانیتش بیشتره. بله نه نه، حق و باطلی که اینجا داریم حق و باطل الهیه. اون بالا تقسیم بندی جامعه بر اساس خاص مردمه، مردم اینو حق بدونن این میشه ملاک تقسیم، مردم اینو باطل بدونن اونجا. اون چیزی که مردم تشخیص میدن اتفاق میفته. لذا حق و باطل نگفتن، میگن عامل سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی. میگن که رو چی بنا شده؟ میگن رو نظر مردم دیگه، مردم خواستن اینوری نخواستن اونوری. اما نکته بعد در مورد یگانگی یا چندگانگی جوامع. آقا این جوامع بالاخره با چه فضای خوب پیش برن؟ جوامع نظر دین اینه که با وحدت پیش خواهند رفت یا با چندگانگی. جوامع بشری به سمت یک جامعه واحد پیش می روند که لزوماً جامعه واحد به معنی این نیست که همه یه جور بشن، یه شکل بشن، یه جوری حرف بزنن، نه، وحدت در نگاه توحیدی. یا نه، جوامع باید متشتت باشن تا آخر متشتت بمانن. چون ما وقتی میگیم امام زمان ارواح نافدا ظهور میکنن چه اتفاقی میفته؟ جامعه بشری میگیم، یعنی یک جامعه واحد. اون جامعه واحد یه ویژگی هایی داره، میگن نه، بشریت با تا آخرش همچنان متشتت و متنوع باشه. میگیم تنوع رو قبول داریم، تشتت رو قبول. به چه معنا؟ نظر دین اینه که ماهیت جوامع بشری یگانگیه، یعنی این تقسیم بندی های ظاهری موضوعیت نداره و در یک زمانی این تقسیم بندی ها میره کنار، همه یکی میشن. ببینیم که این از چه بابیست. دین معتقده که ماهیت جوامع بشری یک چیز است و این ریشه در وحدت نوع انسان و وحدت دین دارد. ببینیم چجور میشه. نوع انسان ها در چی وحدت دارند؟ یعنی همه انسان ها بر سر کدوم سفره به صورت مشترک مهمونن؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرتی که همه انسان ها بر اساس اون مفطورن. نتانیاهو هم داره آقا؟ آره. اونم داره، ولی خب بالفعل نکرده و خفش کرده، صداشو نشنه. این یه روندی رو طی میکنه. ببینید، ما میگیم وحدت نوع انسان مبتنی بر فطرت، یعنی همه انسان ها دارای فطرت هستن. پس اگه در همون ابتدا دنبال یه بچه اشتراکی تو آدم ها گشتیم به چی میرسیم؟ به فطرت، یه پله بالاتر. این نوعیت در تعیین مسیر روح جمعی تأثیر میذاره. ما 50 نفر یه جا جمع میشیم، خب هیچ هم با هم اصلا از قبل آشنا نبودیم، مثلا در یک جزیره ای، مثلا یک مرتبه 10 تا کشتی غرق میشه، از هر کشتی 5 نفر که هیچ کدوم هم دیگر نمیشناختن شنا کنن، خودشون به جزیره میرسونن. همه ما داشتیم میرفتیم به کشورهای مختلف که به اونها آداب و رسوم زندگی جمعی، از خودگذشتگی، تعامل با دیگران را آموزش بدیم. بسیار آدمای خوب و صبور و پرکاری هستیم. میرسیم به اونجا، ما تو اون جزیره بدیم که قبلا با هم توافق کرده باشیم، قرارداد بسته باشیم، خیلی راحت با هم کنار میایم، اتحاد برقرار میکنیم، زندگی میکنیم و دعوا نمیکنیم. چی باعث میشه مسیر روح جمعی ما اینقدر زود شکل بگیره؟ اون نوعیت واحدی که در همه ما بود. همه ما یه سری آدم های اصلا نخبه از خود گذشته فداکار دارای روحیه همنوایی جمعی بسیار بالا بودیم. بذار زود هم دیگر رو. چرا مثلا پزشکان بدون مرز از کشورهای مختلف راحت دورم جمع میشن؟ هدف همشون چیه؟ کمک. همه دوست دارن کمک کنن به تحقق یک هدف. اون چیه؟ کمک به افراد آسیب دیده، مثلا جای سیلی، زلزلهی، مثلا طوفانی اومده، عده ای نیاز به کمک دارن. سفید پوستن یا سیاه پوست یا سرخ پوست یا زرد پوست، اصلا بگو بیرنگه. زنن یا مرد، پیرن یا جوان، بچن یا بزرگ، مثلا مذهبشون اسلام، یهود، مسیحیت، نمیدونم بودایی یا هندو، اصلا به اینا کار نداره. ما مسئول کمک کردن به انسانهایی هستیم که نیاز به کمک دارن. بس سلام، به همین سادگی ما مسئول این کاریم. تأثیر نوعیت در تعیین مسیر روح جمعی. داریم میگیم چطور میشه که آدم ها در نهایت به یگانگی میرسن. یگانگی معنیش که ایرانی ها مثلا اتریشی میشن، اتریشی ها فرانسوی میان، فرانسوی ها افغانی میشن، افغانی ها عراقی. نه، منظور اینه که جامعه بشری یک رنگ میشود، نه اینکه زبان ها تنوعش هست، سنت ها هست. سه، بقای فطرت با بقای انسان. تا کی فطرت هست؟ تا وقتی انسان‌ها وجود دارند فطرت هم هست، چون این ذاتی انسان است. همه انسان‌ها از این عنصر چه برخوردار. پس آنچه عامل اشتراک ما در تعیین مسیر جمعی می شود که یک خواستگاه درونی است، این خواستگاه درونی برای همه انسان‌ها در تا روز قیامت به قوت خود باقی است. چهارم، روح فردی تکیگاه روح جمعیه. بله جمع اصالت دارد، ولی جمع بالاخره از کی تشکیل شده؟ از افراد. روح فردی مبتنی بر فطرت است که روح جمعی را می سازد. یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 200 تا آدم دورن جمع میشن، همه اینا این روح فردی دارن. اون روح فردی چیه؟ این چند تا ویژگیه. این ویژگی ها به هم میرسه، بعد اینا میخوان با هم روح جمعی رو بسازن. وقتی اینها ثبات داشت، ثبات مبنای روح فردی باعث ثبات حرکت به هدف جمعی هم خواهد شد. بریم همون جزیره رسیدیم، مثلا من با این 5 نفر، ایشون با اون 5 نفر، ایشون با اون یکی 5 نفر، 10 تا 5 نفر رسیدیم، 50 نفر. اول میرسیم به جزیره، همه کلی شنا کردیم، میفتیم مثل جنازه. بعد چند ساعت به هوش میاییم و احساس گرسنگی و تشنگی میکنیم، را میفتیم مثلا یه چیزی پیدا، بلند میشیم. من از به هوش میام، میبینم 4 نفر دیگه هم کنار من تازه دارن به هوش میان. میگم شما اهل اون کشتیم؟ هم بیاد نمیشناختیم، اما روح جمعی داریم، روحیه تعامل داریم، داریم میریم به مردم دنیا همین آموزش بدیم. اما تو کشتی مثلا هر کی برای خود یه اتاق داشته، داشته مطلب آماده میکرده برای اون مقصدی که میخواد برسه، بذار دیگر اونجا ندیدن. مثلا من سوال حقوق میدم، بچه‌ها میگن استاد تو رو خدا فیلمنامه بنویسید. 2 صفحه یه سوال میدم، مثلا 150 دقیقه هم وقت میدم، یه مسئله است. بعد گریه میرم سر جلسه برای راهنمایی، مثلا 150 دقیقه بچه‌ها چه میگن وقت این 2 ساعت و نیم، میگن نیم ساعت 45 ما نیم ساعت دیگه دانشجو بشینه. مرخوام میگن آخ دکتر چی کار کردی اینا تکون نمیخوان رو برگه. بعد بچه‌ها به من میگن که خیلی مردم عرض میکنیم، خوش آمدید. جز این کلاسی الان رسیدین؟ اون خانمی هستین که داشتن بچه‌ها میمدن رفتین بیرون و 40 دقیقه بعد اومدین. آفرین. کوه که میان اینجاست دیگه، برو محله، برو بیا. چی میگفتن؟ یه نفر میگه آها، امتحان. اون امتحان مثلا اینه، میگم یه پدری به نام الف بچه هاشو جمع میکنه، مثلا میگه بچه ها فلان چیز، بعد بچه ها شروع میکنن این کارو، به که پسر بزرگ این کار میکنه، جیم دال ه و ز ح ت ی ک ل م، مثلا 20 تا بچه داشته آدم سایده. بعد اون وقت در نهایت میگم بگید هر کدوم از افراد چه جرمی مرتکب شدن بر اساس مواد قانونی، مجازاتشون چیه. اگر بعضی جا جرایم حالات مختلف دارن، تمام حالات رو بررسی کنید. عملاً کل حساب کل کتاب نیست، نه اصلا بحث اینه که باید قانون خورده باشن. یکی مثلا سوال میدن عوامل فلان را نام بدید، سوال نیستش که. بچه ها اون وقت مثلا دو ساعت و نیم وقت دارن، تا یک ساعت، یک ساعت و نیم یک کلمه هم نمی‌نویسن. مثلا شروع میکنن الف، جرایمشو در میارن میذارن، موادشو در میارن، ب جیم دل، یک ساعت و نیم فقط این کار انجام میدن. بعد از یک ساعت و نیم بعد شروع میکنن تازه بنویسن. اینجا اونا که دستشون کنده گیر میکنه. قانون میگم بیارید هر کار هر چی دلتون خواست. یعنی بچه‌ها دائما اینجوری هی قانون باز میکنن، مجموع قوانین میبینن، بعد تصحیح میکنن. مثلا به نسبت 20 نیم یک نمره واقعی اینه، ولی چون کله کار کرده شروع کنم 20 19 نیم 19 18 خوش نمره هم هستم من، نمره خوب بده. نه قبلا دانشگاه ما 100 الان از 20 چند ساله، زمان دانشجوی ما 100 بود. بعد حالا اون داشتن میگفتن که مثلا میرسن توی جای مشغول مطالعه بودن، میگه آه بابا چه میگن استاد اصلا امتحان به کنار، این سوال از کجا آورده بودید؟ میگن این تو را میگن آخه میشه آدم مثلا از اینجا تا فلانجا بره یک همچین سناریوی بچینه اینقدر که قشه همه چیش مثلا میگم اینا وارد بانک میشن، این برادری این کارو میکنه، بعد اون برادر که این ویژگیو داره در دفاع از برادر قشه همه چیش به همه چیش میاد، یعنی بی ربط نیست. یا اون یه برادری بپره مثل زور و بسر قشنگ ضابط برادر حرکت میکنن، این قرار میشه ماشین بره، بعد اون بعد میخوره به اون برادر که قبلا با اینا اختلاف داشته و تو دیدار با پدر نبوده، زنگ میزنه میگم میای پولا رو ببریم، اون میاد آیا معاون هست یا نه مثلا، یعنی کاملا دست و پای داستان خوب. یه استاد اصلا ما خودمون میخونیم، شما یک ریم نایه بندیسیم خودستا پولیسی پلان حرفه. یه دانشوی بار دانشوی حشد بود نشسته بودم همون روز که با امتحان داشتن، بعد امتحان چیز زده بود پیام من استاد جهت مزار زده بود درس دادن دکتر غلامی، دو ضرب در دو مساوی چهار، امتحان دکتر غلامی، نمیدونم تانژان کوتانژان چیچیک در سینوس، یه چیز ریاضی بود بهش نوشته، من خودم نفهمیدم چیه. گفت استاد واقعا ما اونا دوره بودن که تازه قانون مجازات داشت میومد، من به اینا گفتم که بیایید قانون جدید رو براتون شرح میکنم، خیلی سخته ها، قانون جدید اومده تغییرات متعدد کرده، میدونستم مثلا چهار تا ماده رو انتخاب کنم بیام، گفتم بیایید دو ترم با من جزای ارشد داری، تو این دو ترم یه بار 216 تا ماده قانون مجازات براتون بگم چون برای دکتریتون نیازه. و الحمدلله خیلی هم سر از اون دکتری به دردشون خورد. خب ما مواد رو شرح می‌کردیم، هم فقط مثال می‌زدم، ولی سر امتحان اونم ارشد دکتری بدتر از اون سوال می‌دیدم، یارو نگاه می‌کنه برم دیگه ولش کن دوباره می‌گیریم درسو. بعد میان سر جلسه لبخند راست لبخند می‌زنم، لبخند زدم روی بگیری بنویس بنویس روزو هیچ چی ندارم اتفاقا چه آره. امتحان بگیره که مردم میگه که چهار تا از فروز محتمل در ذهن هربرت مارکوزه رو با نظرات امیل دورکان در کتاب فلان مقایسه بفرمایید. میگه همین از اگر از نامرد گفت ما امتحان
نه اون شخص مخالف میاد به ما یه چیزی میگه بگیم که
نه اون نیستش. الان یکی گفتن این کجا به درتون میخوره، مثلا یه کسی میخواد تحلیل بده از اجتماع، خب بله مردم ما در جامعه به خاطر مسائل مالی دو گروه شدن، طرفداران نظام مخالفان نظام. شما میدید ملاک تقسیم بندی مردم بسای مالی نیست، چون ما الان ثروتمندای داریم موافق نظام، فقرا داریم موافق نظام، ثروتمندا داریم مخالف نظام، فقرا داریم مخالف نظام. این نشون میده صرف برخورداری مادی عامل موافقت یا مخالفت با نظام نیست، عامل واقعی تقسیم بندی جامعه مادیات نیست، حق و باطله. این اونجا به درد میخوره. آقا ما اصلا ببینید این کی اتفاق میفته؟ وقتی اینو خوب بفهمید دو بهعل بس کردن باشید، کسی هیچ وقت بس نمی کنه، کلی چیز بلده، خیلی چیزا رو میشنه، میفهمه غلطه اما جوابش رو نمیتونه. بفهمید الان میخوام همین رو توضیح بدم. آقا ما به هوش اومدیم و چهار پنج نفر دیگه هم به هوش اومدن و بلافاصله دوست میشیم و همه هم میگیم گرسنه‌ایم، بریم یه چیزی بخوریم، رستوران اینا که تو جزیره ایم، میرسیم به درخت، چون آدمای عاقلی هستیم درخت‌ها رو نمیشکنیم، چون ممکنه مجبور شیم چند سال تو همین جزیره یه جوری استفاده بکنیم که بازم درخت محصول بده. چی الان باعث میشه این روح جمعی همه میرسیم به ای شما ای 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 مثلا 5 تا گروه دیگه، 10 تا گروه دیگه هم پیدا میشن، میشیم 50 تا با هم دعوا نمیکنیم، آ یه گروه دیگه حمله مثلا، قم اگه خلیم حمله کنیم، آقا شما تو جزیره چیکار میکنید؟ قدیم میگه نه ما کشتی مو شکسته، همین امروز رسیدیم 10 تا گروهی که 10 تا کشتی شکسته همه هم امروز رسیدن. این روح فردی ثابتی که در همه ما هست، رویه جمعی، رویه تعامل، از خودگذشتگی، صبر، اخلاق، بلند مدت نگری، وقتی به هم میرسیم به راحتی هدف جمعی ما رو چکار میکنه؟ شکل میده. با هم دعوا. آقا صدیق 3000 پیغمبر توی شهر جمع بشن کدومشون میشه رئیس؟ همشون میگن پیغمبر ما دیگه. دم حضرت موسی میگه بابا اینقدر ما به زحمت کشیم حالا پیغمبر آخر. حضرت آدم میگه بابا احمد من چی میگی شما؟ دعوا نمیکنن. چرا؟ چون آنچه برای حرکت جمعی نیازه در وجودشون هست. انسان ها چون فطرت دارن، فطرت به عنوان مبنای فردی میتواند مبنای حرکت جمعی هم باشد، به شرطی که همه با فطرت حرکت بکنن. اما اگه دو نفر خواستن زیرا ببرن طبعا بقیه همراهی. دوم وحدت دین. ان الدین ان الله الاسلام. همه ادیان چی هم؟ یه چیز هم. اونم تسلیم، یعنی تسلیم امر خدا شدن. لب و مخ تمام ادیان همینه، چیز دیگه اضافه نیست. بله؟ کلمه اسلام دین اسلام نیست، تسلیم هست. بله خب کسی اگه تسلیم شد قطعا سر میخوره تو دامن اسلام دیگه. ما میگیم آقا همه ادیان خلاصش یه چیزه. وقتی خلاصه همه ادیان یه چیز شد، یعنی این که پیروان ادیان نباید با هم اختلاف بکنن. قل تعالى و الى کلمت سواء بیننا و بینکم. یک، الله نعبد الا الله ولا نشرک به. دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. همه ادیان وحدت نوع انسان و وحدت دین باعث خواهد شد در آخر الزمان همه منتظر یه چیزی هن، اونم عدالته. و وقتی منجی عادل می آید انشاءالله همه او رو می خوان، می پذیرن. در حالت یه اتزه فرتی کردنی داعش و صهیونیست ها اینا باشن. خب نظر مخالف ناخر آقا، ماهیت جوامع یگانگی نیست. از کجا میگید؟ میگن یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این نشون میده که چی؟ خداوند در این آیه گفته ای مردم من شما رو از مذکر و مؤنث آفریدم و بعد شما رو چیکار کردم؟ گروه گروه کردم. تا این تفاوتایی که با هم دارید عامل شناخت شما نسبت به یکدیگر بشه. پس قبیله قبیله بودن و شعبه شعبه بودن مثل زن و مرد بودن اینقدر چیه؟ بارز گویاست و موضوعیت داره. یعنی خداوند تفاوت اقوام رو در کنار تفاوت جنسیت آورده. وقتی تفاوت قبایل و اقوام و ملیت مثل تفاوت مرد و زن کنار هم اومده، یعنی به رسمیت شناخته شده. پس یگانگی جوامع امر معقولی نیست. ملیت موضوعیت داره، افراد شخصیتشون از ملیتشون میگیرن، اینا مهمه. ادعا معلومه؟ میگن بر اساس این آیه و ذکر قبایل و شعوب در کنار مرد و زن، انگار این تفاوت مثل اون تفاوت بسیار مبنایی ثابت و مستدام. همونطور که هیچ بر مردی زن نمیشه، بزن نمیشه این قبیله و اون قبیله یه چیز بشن. تفاوت ها تا روز قیامت به قوت خود. ما 5 تا جواب در رد این حرف میدیم. یک، اولا اینها با این مطلبی که بیان کردن گویی همه چیز تابع شعوب و قبائله و انسان قبل از شعوب و قبائل هیچ اصالت و موضوعیتی نداره. بازگشت این حرف برمیگرده به کدوم نظریه جامعه؟ نظریه باریکالله سوم، اصالت جامعه که ما مطلقا قبول نداریم. تو بحثا مثلا جامعه به درد میخوره. بعضی افراد میگن آقا وقتی جامعه اینو میگه، شما میگه که کی گفته که اگر یک چیزی سنت اجتماعی شد بر افراد لازم است حتما از آن تبعیت بکنن. خیلی وقتا شما با شگردهای تبلیغاتی میتونی یه چیزی رو تبدیل به یک مسئله اجتماعی بکنی که واقعا مسئله اجتماعی نیست، کار نداره یه چیزی رو مسئله اجتماع کردن. بله کنسرت رو کی گفت؟ خب شما میترسیم درست؟ شما میخوای کنسرت رو بکنی، آقا این کنسرت رو جا به جا کن بکنه کرسنت، اگه اتفاق بیفته برکاتش هم برای جامعه بیشتر یک جوری ما در مورد کنسرت صحبت می‌کنیم، انگار مردم نیاز به یک آب، دو کنسرو و سه غذا دارن. اون کنسرو ها، کنسرو آره. یه نمونهش عرض کردم خدمتتون، توی شهرستانی به دادستان گفته بودن که اگه درخواست کنسرت بشه اینجا شما موافقت می‌کنه، گفته بود نه. دادستان یه نفر ازش سوال کرده بود، رئیس جمهور برای لغو کنسرت در اون شهر اظهار ناراحتی کرد. از عباسون بود چی گفتن؟ لغو کنسرت یعنی یه کسی درخواست کرده، رفته دادستان، مراحل قانونی طی شده، اومده خواستن برگزار بکنن، جلوشونو گرفتن. این میشه چی؟ لغو کنسرت. اصلا مجوزی یه نفر به دادستان شهر گفته که اگه بخوان میدی؟ گفته نه. دقت بکنید به تو تا موضوع. و سخنگوی دولت غیر از رئیس سخنگوی دولت آقای رشمون خیلی ناراحت شدن. نه از عجیب گفتن به من خیلی ناراحتم این اتفاق افتاد. شما ناراحت نشدی در دلش کن، اینقدر ناراحتم که مثلا یه اتفاقی در یه جا افتاده و یه نفر دیگه الان باید بگه چرا اتفاق در اونجا افتاد. اگه مردم حواسشون پرت بشه، آنگاه ضرب المثل خلای قرچ لایه بهترین ضرب المثل برای مردم خواهد بود. دو بله، این که دارم میگم مال شهرستان سبزواره. نه این که دارم میگم، نه اصلا توی مشهد اگر جایی مجوز گرفتون، من اعتراف و این که دارم میگم میدونم که از دادستان سبزوار پرسیده بودن که آقا دوستان اگه از من بخوان، من این یه مورد کرشور موضع گرفت که بله فلان چی. من معتقدم اگر قانون بد داشته باشیم رشته ایرنده است، قانون بد از بیقانونی بهتره، اما اولویت های کشور اینا نیست. حالا هی بازی در بیارید، خیلی خوب این بازی در بیارید، سابقه دیروز رو سرتون خراب میشه. تا کی همه طول دوران رو بگیم و ببندیم؟ بعد ناشیگری اینه که همون کلمه 400 پیش رو برمیداریم تکرار. آقا دیگه هر جوک دفعه دوران که میگن دیگه نیش آدم به سختی باز میشه. انحصار مذهب به حوزه عقیده و اختصاص شخصیت به ملیت. جالبه میگن که آقا شما این رو قبول دارید که در قالب قبایل و شعوبه که شخصیت افراد شکل میگیره، و اینجاست که شما اگر ملیت رو نفی بکنی در نتیجه شخصیت و اون هویت افراد در جای شکل نخواهد گرفت، چون مذهب که اون حوزه عقیده است، بعد که به ملیت و اینها نداره، اما شخصیت افراد بس به ملیتشون داره. پس از بین بردن ملیت و یگانگی جوامع باعث فقدان هویت و شخصیت افراد خواهد شد. میگیم این با جهانبینی دینی در تعارضه. کی گفته که حوزه عقیده با مذهب، حوزه شخصیت با ملیت؟ اینو کی گفته؟ شخصیت ما فقط به ملیتمون بس که داره، به مذهب و دین و عقیدمون ربط نداره؟ ما کجا آوردید؟ پس این که کسی بگوید ما باید برای قبایل و شعوب موضوعیت قائل باشیم، چون اگر موضوعیت قائل نباشیم افراد برای یافتن شخصیت خیش مبنایی نخواهند داشت، این جوکی بیش نیست، کاملا جوکی. کدوم مورد؟ تو اولی میگن آقا شعوب و قبائل چی داره؟ موضوعیت داره. میگن اگر موضوعیت داره بعد افراد چی میشن؟ اگر فقط شعوب و قبائل، چون از افراد که دیگه خبر نیست، شعوب و قبائل میرسیم به همون چی؟ نظریه اصالت اجتماع صرف. بفهم اونا که مذهب رو شخصی میدونن. خب یه الان مثلا کسی بهم میگه مذهب امر شخصی و فردیه، مذهبش اسلامه؟
نه.
چی مذهبش؟
خب
مسیحی ها که میریم سراغ اناجیل میگیم تعارضات رو حل بکنیم تا ما اصل مذهب شما بپذیریم بعد صحبت کنیم. سه بفرمید. نخه میگن اصالت داره، انقدر اصالت داره که منجی آخر از زمان که میاد هویت اینا به هم نمیخوره، قائل به اصالت هم خودشون. سه عدم دقت بکنید، اصلا آیه به اون چیزی که اینا میگن دلالت نمیکنه. برای چی خداوند میگه ما شما را من ذکرن و انثا آفریدیم؟ این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک، رابطه نسلی همه انسان ها با یک پدر و مادر. همه ما ها یک پدر و مادر داریم، تهش هممون به یه جا برمیگردیم. معنای دوم، همه انسان ها در آفرینش با هم چی هم؟ مساوی هم. بالاخره یا مردیم یا زنیم، چیز خاصی نیستیم. این دو معنی که از آیه برداشت میشه. این که تو آیه گفته من ذکرن و انثا، نخواسته به این اشاره بکنه که انسان ها دو جورن، یا ذکر یا انثا، و این تقسیم بندی خیلی مهمه، لذا قبایل هم که اینجا آمده مثل این مهمه. اصلا برداشتی که اینها از مفهوم ذکر و انثا در آیه دارن چیه؟ اینا میگن ذکر و انثا دلالت بر این میکنه که انسان ها دو جنسن و این دو جنس همیشه با هم متفاوتن، در نتیجه قبایل هم که در کنارش اومده و شعوب همیشه با هم متفاوتن، به جهت یکی داره، که اصلا معنای ذکر و انثا تو این آیه این نیست. چهار، بفهمید. به این میرسیم تو لتعارفو، همین نکته است. آی بفهم. تفسیر آیه با کیه؟ با متخصص دیگه. یا کنیم مفسرین از اول تا الان آیا اینجا من ذکرن و انثا رو دلالت بر موضوعیت تقسیم انسان به مذکر و مؤنث گرفتن؟ میگن نه، اینو گرفتن که یا همه انسان رو به یه پدر و مادر برمیگردن، دو، انسان ها تفاخر نسبت به هم نکنن چون همتون یا مردید یا زن. چهار، آیه نمیگه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، میگه لتعارفو. کی عرب زبان بود؟ فرقش میشه لتعارفو با لیتعارفو. ما عرب اصیل نیست ماره. نمیگه شما ساعتا کجایی هستین؟ عراق. یعنی ماده عرفه میره باب تفاعل با باب مفاعل فرقشی. بسخواهیم پشت سر بگید. نه بچهش این نیست، تو معناش فرق میکنه. بفهمید، اصلا به باب کار نداشته باشین، تو هم رو هم معنای الان لتعارفو با لیتعارفو فرقش میشه. نه با دست. بله، اصلا بابا ول کنید، معنی این چیه؟
این یه سلامتی
این
دو
سلاف شناخته بشن،
خب،
و اینکه
مفعول میخواه این دو تا مفعول میگیره، ولی این
یکی میگه
تا مفعول
نداره. معناش چی شد
الان؟ بفهمه چما؟ شناخته بشی که اینکه همدیگر بشناسی
بشن؟ نه، بفهمه. بله، هم دیگر بشت. بله دقیقا همین. لتعارفو یعنی خودتون رو بازشناسی بکنید، خودتون رو بشناسید. لیتعارفو یعنی به وسیله قبائل هم دیگر رو بشناسید. اگر قبائل موضوعیت داشت باید میگفت لیتعارفو، ولی گفته ل، یعنی تهش هم قرار چی بشه؟ خودشناسی بشه. قبائل موضوعیت نداره. بله، اونایی که اینو میگن باید این سوال رو جواب بدن. اونا میگن خب لزومی نداره، برای همینم قرآن نگفته. شعوب و قبائل بیان وضعیت زندگی بشره، نمیخواد برش موضوعیت قرار بده. یعنی همه این خلق شما برای خودشناسیه. خب قبایل قبایل شدیم، بشید قبایل قبایل شدن تأثیری در خودشناسی نداره. مهم اینه که انا خلقناکم لتعارفو. این آیه داره وضعیت بشر رو بیان میکنه، اینا از این وضعیت بیانی میخوان حکم استخراج بکنن. پنجم، تضاد این برداشت که سال داشت بفهمید. اصلا به اون کاری نداشته باشید. الان وارد بشیم و لعتارفو باید بگیم که اون وقت اشتغال پیدا میکنه، باب اشتغاله، چون قبلش اومده مفعولش. نخه سب کنید. سب کنید یه لحظه، یک چند ثانیه چی نگید. آره دوتاش باب تفاعلی، ماضی و مضارش بچش. آره یه لحظه بکردم مفاعل است، ببخشید. پنجم، تضاد این برداشت با نظریه مهدویه. باب اشتغال هم نیست، نه اعترافو اشتغال نیست چون زمین بعدش نیمد، اشتغال نیست. من دیگه بنزینم در حال اتمامه، الان شما رو متعدد میبینم، ردیفای بعدم پر شد. تضاد این برداشت، اگر کسی بگوید قبایل موضوعیت دارن به این معنا که هیچ وقت به یگانگی نمیرسن، و وقت این سوال به وجود خواهد آمد که تو مهدویت چه اتفاقی میفته. ما بر اساس روایت متقنی میگیم همه بشریت زیر پرچم امام زمان اربعین فدا جمع میشن. این یعنی تقسیمات قبیله‌ای از بین. ببینید این که فرهنگ ملت‌ها، زبان ملت‌ها، اینا هیچ کس منکرش. امام زمان که میاد به ملایی ها میگه شما باید عربی حرف بزنید، به فارس ها میگه باید آلمانی حرف بزنید، به آلمان ها میگه باید فرانسوی حرف بزنید، حال همه رو بگیره. امام زمان که نوحال آزار بده ما رو، زبان ما، سنت ما، فرهنگ ما، تا جایی که با دین در تعارض نیست اشکالی. اما اینکه همه تقسیم بندی های موجود قبیله الف و گروه به و ملیت جیم و کشور دار، اینا این خط کشی های مرزهای جغرافیایی دیگه موضوعیت، همه زیر یه پرچم جمع میشن. حالا شما بگو نخیر، ما معتقدیم که تقسیم بندی های شعبه ای و قبیله ای و ملتی و این شکلی به همون قوت خودشان باقی خواهند ماند. نتیجه چه خواهد شد؟ از این میشه که امام زمان عملا باید برای هر ملیت و قوم و گروه یه ظهور جداگانه‌ای داشته باشه. خب جامعه این هفته ظهور کنه مثلا با گروه اول، تا یه جایی پیش برن بیان از ها بگی خب سر کن سر کن، اینجا بگی محدوده اونا ستمونه شد، بریم شما من برم جامعه هفته بعد دوباره بیان باز با اون گروه شروع کنم، همچی چیزیه. مثلا گروه اول بگن امام زمان رفتی با فلانی اومدی، اگه با فلانی برو با هم فلانی باش، اول بعد با ما شروع میکردی. ای بابا، ما بر اساس روایات میگیم اون موقع لوا و پرچم یه پرچمه. اگر شعوب و قبائل موضوعیت داشته باشن و نپذیرن که همه به یه سمت و با یه شعار و با یک حرکت و هدف جمعی حرکت بکنن، یعنی شما داری نظریه مهدویت با جرماکم شعوبن و قبائل چیکارش میکنید؟ نظم کنید. اینم آخرین نکته ای که باید بهش بپردازیم.